أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في القيام. بحث قيام رو صاحب عروه به اقسام پنجگانه احکام تقسیم میکنه. فرمان قیامی داریم که رکن واجب رکنیست، یه قیامی داریم که واجب است اما رکن نیست، قیامی داریم که مستحبه، قیامی داریم که مستحبم نیست و در حد مباحه. دست آخر یه قیامی رو هم بیان میکنن، اسم نمیارن اما لازمه کلامشون این هست که قیام حرام هم داریم. قیام رکنی رو دو قسم مثال میزنن، یکی قیام در حین تکبیرت الاحرام، اینو میگن قیام رکنیست، و دوم قیام متصل به رکوع. چرا این دو رکنه؟ این یه بیانیست از شهید گرفته شده و بعد از او هم بزرگان دیگه تبعیت کردن، کم کم مشهور هم شده. گرچه شیخ طوسی در کتاب خلاف خلاف این صحبت رو دارن، در این حال ادعای اجماع هم شده. با مخالفت شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع شده که این قیام رکنه. صاحب جواهر هم یه صحبتی دارن که اگر کسی تکبیرت الاحرام رو در حال قیام نگفت، در حال جلوس گفت، یا در حال نهوض الی القیام داشت بلند می شد اما کاملا انتصاب ظهر نشده بود، بلکه متقوسن الی القیام، هنوز یه حالت خمیدگی در وجود او بود و تکبیر رو گفت، سهول هم این کار رو کرد، می فرمان نمازش باطله. و همچنین قیام متصل به رکوع. منظور از قیام متصل به رکوع هم اون نیست که بعد از قرائت یه لحظه صبر بکنه بعد برد به رکوع. بعضی عوام اینطور فکر میکنن، این منظور نیست، بلکه اگر صبر هم نکنه برد به رکوع، رکوعش ان قیامن هست. اون رکوعی ان قیامن نیست که شخص مصلی بنشینه هنگام قرائت، نشسته باشه و جلوسن برد به رکوع. این قیام متصل به رکوع نداره. فرقی هم نمی کنه که این هنگام کل قرائت بنشینه و یا اینکه قرائت رو در حال ایستاده باشه، بعد از پایان قرائت بنشینه و نشسته برد به رکوع، و یا اینکه یه بخشی از قرائت رو بنشینه نهایتش باز میگیم جلوسن برد به رکوع، و یا نهوزن الی القیام اما انتصاب کاملا نباشه. آخرش اینو ما میگیم قیام متصل به رکوع نداره. صاحب جواهر میفرمان که اگر واجب غیر رکنی بود کسی که چنین دوتا قیامی رو ترک بکنه، یکی هنگام تکبیرت الاحرام یکی هم متصل به رکوع رو، اگر قیامش رو سهواً ترک کرد خب باید نمازش صحیح باشه، در حالی که هو کما ترا خیلی واضح می‌فرماند اونقدر بطلانش روشنه که داری میبینی، نیاز به استدلالم نداره. از این جهت واجبی که سهواً ترک بشه و مفسد صلات باشه این قطعاً رکن حساب میشه. اینا دلیل رکنیت میدونن. اما در مقابل هم گفتارهایی از محقق، علامه، دیگران آمده است که این قیام واجب مع القدره. این که میگن مع القدره تضعیف میکنه رکنیتشون، چون رکن دیگه بدل نداره که. اگر ما گفتیم مع القدره واجبه و کسی که ناتوان است جلوسن نماز بخونه، این معنیش نیست که رکنو نداره دیگه، بدون رکن نماز بخونه. خب این چه رکنی شد؟ لذا گفتیم بزرگان تو بحث طهارت نمیگن وضو رکنه، حواسشون جمعه. چون اگه بگن وضو رکنه بلا فاصله میگی چرا گاهی بدل داره، باید بگن الوضوء واجبان مع القدره. خیلی این درسته، اما نمیگن رکنه است. چیا میگن رکنه؟ میگن طهارت رکنه، که اگه سهورم طهارت نداشته باشه نماز باطله. وقت طهارت اهم از مائیه و ترابیه میشه. ما نحن فی این تو نگفته، گفتن القیام واجبان مع القدرت علیه. و این خلاف رکنیتشه. یه صحبتی هم دیروز عزیزمون گفتن که تو نمازهای مستحبی باز دلیل داریم که قیام شرط نیست، میتوند جلوسن بخونه. و اگه رک باشه دیگه فرق بین واجب و مستحب نیست. و مثل طهارت میمونه دیگه، طهارت نمیتونیم بگیم تو نمازهای مستحبی طهارت شرط نیست. وقتی دیدیم یه چیزی یه مقدار تضعیف شد، تضعیفش به این که یا از اصلش گذشتیم، گفتیم اصلا قیام لازم نیست، میتونی جلوسن یا حتی مستلقیان بتونی بخونی، و یا اینکه تبدیل شد به بدل او، گفتن وضو رو نتونست بگی تیمم، تا میگن تیمم شما فوری میفهمید پس وضو رکن نیست. این مطلوب اولاست، مطلوب اقواست، این تو بگیر مطلوب اول است، این درسته. اما بگیم رکنه، بعد وقتی کسی قادر نیست بگیم رکنه از دست بده و بازم نماز نماز باشه، این نمیخونه با رکنیت. لذا تو رکوع و سجود که میگیم رکنه، علی حال میگیم رکوع و سجود باید داشته باشه، اهم از این که به اون حالت معمولی رکوع باشه که دستش به رکبتین برسه، و یا اینکه نتونه و سر رو یه مقدار اشاره بکنه یا حتی چشمش رو یه مقدار ببنده، آخرش میگیم رکو رو باید بیاره. اصل رکو رکنه، یه نماز بدون رکو نداری، ولو سهوًا ترک بکنه نماز باطله. حالا یه حال این بحث اشبه به نزاع لفظی است، ما نباید زیاد توش بحث بکنیم. چرا؟ چون داریم بحث موضوعی میکنیم. دیروز یه مقدار صحبت تو این زمینه کردیم که بحث موضوعی داریم میکنیم که آیا هازار رکنون املا. اما از نظر حکمی هممون بحث شد دیگه، میدونیم که قیام در هنگام تکبیر و یا متصل به رکوع لازمه و اگه سهوًا کسی هم نداشته باشه نمازش باطل. خب اینو میدونیم، اما تا میام از این موضوعی میخوام بحث بکنیم که هل هازا رکنون املا توش میمونیم. گاهی میگیم رکنون در قبال رکوع و سجود، اینم میگیم یه رکن مجزاییست. گاهی هم میگیم نه، رکنیت عرضیست و منظورمون اینه که این رکنیتش تو ضمن تکبیرت الاحرام زیر سایه او شده رکن. وقتی که قائما تکبیر نگه نمیگیم قیام رکن بود، میگیم تکبیر رکن بود، اون تکبیر رو با شرایطش نیاورد، شرط تکبیر قیام بود، لذا زیر سایه تکبیر شده، بوی رکنیت بهش خورده. و میگه سهوانم ترک کرد مثلا نمازش باطل. حالا این نزاشو نزای لفظی چه فایده یه عملی داره؟ هیچ. یا ما بهتر اینه که اولا صفحه از این گونه بحث هاست. اون چه مهم است اجماع بر این مسئله هست و اون روایت زیبایی که خیلی هم مفصله، من توصیه میکنم روایت یک باب 13 رو کلش رو ببینید، خیلی نکات زیبایی توش داره. جلد 4 وسائل صفحه 704 از ابواب قیام. اینا برای این جهت عرض میکنم چون یه جمله از آیت الله عظما بروجردی شاگردانشون نقل میکنن رضوان الله تعالی علیه که میگن دلیل نداریم که قیام اگه سهوًا ترک شد نمازو باطل میکنه، روایت نداریم، اما اجماع بالاخره جلو ما رو گرفته. عرض میکنم چرا روایت داریم؟ این روایت یک باب 13 اینه: ان وجبت علیه الصلاة من قیام. یه همون معل قدرت که محقق گفتن، این هم عبارت روایته که حضرت با این میگن اگه آدم سالمیست، این وجبت علیه از صلات و من قیامه، فنسیه، پس عمدنم ترک نکرده قیام رو، فراموش کرد. معیار رکنیت هم همینه، ولی اگه عمدن واجب رو گفتیم ترک کرد قطعا نماز باطله. اون دلیل بر رکنیت نیست. رکنیت ما از این میفهمیم که فراموش میکنه، تو فراموشی نمیاره. وقت اگه واجب رکنی باشه باطل است، اگه واجب غیر رکنی باشه نماز صحیحه. فرمودن فنسیه حتی افتتح الصلاه، مثلا جلوسن تکبیر رو گفت، فنسیه حتی افتتح الصلاه و هو قاعدون، نشسته بود. حضرت می فرمان فعلیه ان یقطع صلاته، نمازشو بشکنه. این دلیل بر اینکه نمازش باطله دیگه. فعلیه ان یقطع صلاته و یقوم، یا و ان یقوم فیفتتح الصلاة و هو قائم، ولا یعتدی بافتتاحهی و هو قاعد، به اون اعتمادی نکنه. اینا همه تصریح به اینه که اون باطله اون نماز اون طوری که خون. پس از این روایت، البته روایت های دیگه هم داریم اما به این واضحی نیست، این روایت خیلی واضحه که تو صورت نسیان هم که ترک میکنه قیام رو نماز باطله. بزرگان از این روایت و امثال این استفاده کردن رکنیت رو. حالا رکنیت بل استقلال باشه یا بل عرض باشه اینو ولش کنیم، این فایده چندانی برای ما نداره. بحث دیگری که باید روش صحبت بکنیم این است که وجوب قیام رو از ظاهر بعضی از آیات قرآن هم استفاده میکنیم. ما اول از روایت گفتیم که صراحت داشت تا کسی بهمون ایراد نگیره، ولی اولا این بود که اول آیات قرآن رو بخونیم. ما تو آیات قرآن صراحت نداره، ظهور داره. وقتی به تفسیرش مراجعه میکنیم بله تفسیرش با صراحت میگه. علایه ها ظاهر بعض از آیات هم من یه 3-4 تا این آیات قرآن رو میخونم ببینید نم ظاهرش میگه که نماز رو قائمن باید بیست نماز رو بخونه. اصل نماز ایستاده بوده و اون نمازی هم که پیامبر فرمودن سلو کما رأیتمون اصلی، و بعد پیامبر ایستاده نماز خونده، نشسته که نخونده. همه اینا اصل وجوب قیام رو میرسونه. اما دوره آیا قیام رکن نیست که اگه سهوًا ترک کرد باطل بشه نماز؟ یا نه واجب غیر رکن نیست مثل قیام هنگام قرائت؟ اگه کسی هنگام حمد و سوره قیام رو نداشت اما سهوًا بعد یادش اومد یه بخشی از قرائت رو جلوسن خونده بود، خب نمازش درسته، هیچ کس نگفته باطله. پامشد میسته ادامه میده بقیه قرائت رو، لازمه نیست حتی برگرد از اول بخونه. این دلیل بر اینه که قیام هنگام قرائت واجب بود اما مع تذکر، وقتی که حواسش جمعه و مع القدره توانایی هم داشت خب واجبه. اما اگه غافل شد با اینکه قدرت داشت سهواً ترک کرد، نشسته خون یه مرتبه یادش اومد، اشکالی نداره. به خلاف قیام هنگام تکبیرت الاحرام یا قیامی که بعدش رکوع میره بعد قیام متصل به رکوع، اونا رو ولی سهواً هم ترک بکنه نماز باطله. حالا یه حال ظاهره آیاتی که میخوام بخونیم دنبال این نباشید که واجب رکنی رو برای ما اثبات بکنه، نه، اصل وجوب قیام رو برای نماز فل جمله اینطوری میگیم، فل جمله برای ما ثابت میکنه. ظاهره آیه شریفه میفرماد و اذا کنت فیهم فأقمت لهم الصلاة، وقتی بین مسلمان هستی و اقامه میکنی براشون نماز را، فلتقم طائفة منهم معك، یعنی به صورت امر میگه فلتقم باید بایستن، نمیگه باید بنشینن. ظاهره قسمت نشون میدهد که واجب است قیام در هنگام نماز. این 102 نسائه راجب منافقین و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، اینم سوره نساء 142. باز اینم ظاهرش اینه که قیام تو نماز واجب بوده منطور میگه اینا با کسالت، چون ایمان ندارن به خدا، وقتی وای میسن ناراحتن که چرا مجبورن ظاهر رو رعایت بکنن در حالی که باطنشون همراهی نمی کنه. خب معلومه کسله. آیه 6 مائده: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. وقتی قیام میکنید برای نماز میرید، خب حالا قمتم رو یعنی به معنی به پا داشتن ممکنه معنا بکنیم، یعنی بگم اصلا این قمتم معنی قیام نیست، کنایه است، منظور خلاف ظاهره، ظاهرش همون ایستادن به سوی نمازه. خیلی خوب، اذا اردتم، بالاخره القیام للصلاه، ما بحث قمتمش رو داریم میگیم، اونطوری نی میخواد بگید وقتی که اراده کرد، این که میگن اراده رو اضافه میکنن، صحبتشون اینه که اذا قمتم دیگه وقتی کسی ایستاده است که بعد وضو نمیگیره، که باید بگم مقدمه اوست، قبل از قیامه. وقت اذا قمتم و یا اذا اردتم آوردن سرش، اذا اردتم القیام الى الصلاه، اونش مهم نیست اردتم بیاریم یا نیاریم، که البته من عقیده دارم اردتم ندارد اینجا، اینا ما تو بحث تفسیری اینا به شهادت نداریم، باید دقت کنیم خدای متعال چرا اردتم ذکر نکرده، نه اینکه ایراد بگیریم بگم خدا توجه نداشتیست، ما توجه داریم، ما یه اردتم اضافه میکنیم، عقل ناقصه ما اینا فهمید و خدا نفهمید که اینجا اردتم باید بگه. نخه یه نکته دیگریست که باید بدونیم، اگه اردتم اومد چه خرابی به بار میاره، چه مشکلی درست میکنه، اینو باید فکرشو بکنیم، ایراد به درک ناقص خودمون بگیریم و ببینیم اگه خدمت امام بودیم به امام میگفتیم چرا اینجا اردتم نیمده، وقت امام دلیلشو بیان میکنن که چرا نیمده. ما الان بحثمون تو این نیست، بحثمون در قمتمه که فل جمله قیام در هنگام نماز واجبه. فل جمله یعنی نه جاشو دقیقا میدونیم کجاها، نه رکن بودن یا عدم رکنش هم باز معلوم نیست. آیه دیگه: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. این هم همه آیاتیست که اول سوره مزمله. منظور از قم اللیل بلند شو، اینو باید بگم کنایه از بلند شدن برای نمازه، ولی اگه این تو نگیم این آیه باز از بحث ما خارج میشه. قومو لله قانتین، 238 بقره. یکی هم ونحر در تفسیر سوره کوثر، کلمه ونحر خب میدونید یه معناش همونه که میگه نحر بکن، و مفسرینم گاهی اینو گفتن که وقتی نعمت بهتون، نعمت درشتی بهتون داده میشه، شما چیزی که میکشید باید چیز درشتی باشه، و فرق میکنه یا یه نوزاد خدا بهتون میده، یا نمیدونم یه نم اسباب خونه فرض کنید یه فرشی بهتون میده، اینا با هم فرق میکنه، یا یه خود رو نصیبتون کرده، یا یه خونه پیدا کردید، یا یه سفری رفتید، بالاخره اینا سفر خودش سفر کوچک و بزرگ، اینا با هم تفاوت میکنه. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها که فوق دنیا میارزن، کوثر ازشون یاد میشه، خدای متعال فرماد فصل لربک ونحر، حالا که اعطیناک الکوثر اینه. اما یه معنای دیگه هم ونحر رو امام علیه السلام معنا میکنن که فصل لربک ونحر، تفسیر میکنن بالاعتدال فی القیام و ان یقیم صلبه، این نماز که میخونی نشسته نه، قشنگ اعتدال در قیام ایستاده باش و صلب خودت رو هم محکم نگه دار، اقامه کن، به پا دار صلب خودت رو. این هم یک معنای دیگری که در ونهر گفته شده. و طبق این تفسیر دوباره ما بحث این وجوب قیام رو متوجه میشیم. بحث بعدی رو سید میفرمان یه قیامی هم داریم واجبه اما رکن نیست و اون قیام در حال قرائته. وقتی داره حمد و سوره میخونه قیامش واجب است مع القدره و مع التذکر، و الا اگه قدرت نداشت یا قدرت داشت اما سهو کرد، خب دیگه این قیام برش واجب نیست. اونم بعضی گفتند اما یه مقدار باز مثل اون آیه میشه کنایه است دیگه، اون کلیست. یذکرون الله قیامن و قعودن، یاد خدا میگه تو همه حالت ها، هم قیامن هم قعودن. حالا اینو بیارمش تو نماز، اولا کنایه میشه چون نگفتست در صلات. بله، و کار به عکس میشه، یعنی آیه شریف اصلا داره میگه قیام واجب نیست چون میگه هم قیامن هم قعودن. ظاهر آیه اینا یه مقدار تضعیف میکنه وجوب رو، میگه در حد دو حالت خدا رو یاد بکن. ما میخوام بگیم که متعیناً قیام واجبه و بدل نداره، قعود بدلش نیست مگر هنگامی که ناتوان است، که حالت ترتب رو ازش بفهمیم. وقتی به تفسیر آیه مراجعه میکنیم با تفسیرش بله همین میشه دوباره، چون تفسیرش میگه اونایی که میتوانند قیامن خدا رو یاد بکنه.
در قرآن از کلمه
تقومو قیام به فعل نه منظور ایستادن. خب دوره میشه دیگه، گفتیم کنایه میشه، اگه گفتید کنایه دیگه آیه از استلال میفته، اگه گفتید ظاهرش آن است که قیام باشه هم قیام معمولی، خب به ظاهر آیه استناد میکن. حالا ما یکی که نبود که چهار پنج آیه، بالاخره ما از آیات فعل جمله قیام هم میفهمیم، نه این که بخوایم کل آیاتو کنار بگذاریم بگم آیات هیچی دلالت نداره، اینو نمیشه گفت.
آیات از اکثر
نه امره دیگه، ظاهرش که ظاهرش قوم و وجوبه. قومو که میگید یا فلتقم طائفتون معک ممن معک، این فلتقم امره، ظاهرش وجوبه.
مقام ازاد مسلح میشه؟
اون بله اونا نمیگه قیام داشته باش، اون میگه تو جایگاه ابراهیم رو اونجا رو مصلای خودت قرار بده. اما حالا وقتی وایسم نماز آیا بنشینم یا بایسم؟ اصلا تو آیه هیچی نگفته. خب ما مهمترمون اون روایت بود، روایت امام علیه السلام با صراحت گفتن سهوًا اگه ترک کرد نماز باطل. خب قیام واجبه غیر رکنی هم گفتیم، دو تا مثال میزنن، یکی قیام در حال قرائت در حالی که واجبه اما اگه سهوًا ترک کرد اشکال نداره، یکی هم قیام بعد از رکوع، اونم ایستادن واجبه اما واجبیست که اگه سهوًا ترک کرد و رفت به سجده نماز صحیحه. سوم قیام مستحب. قیام مستحب رو میفرمان قیام در حال قنوت، یکم قیام در حال تکبیر رکوع، اینا میفهمه قیامش مستحبه. سید اینا رو برای چی بیان میکنه؟ ظاهرا نظر مبارکشون اینه که وقتی یک عملی به نام قنوت مستحب باشه جزئی از اونی میتونه واجب باشه، که مثل است که بگیم جزء اعظم از کله، میخنده داره. اگه جزء اعظم باشه خب کله هم اون جزء رو داره هم غیرش رو داره، از نظر شدت و ضعف هم همینه. نمیشه مولا یه چیزی یا کلش رو بگه میتونی ترک بکنی و این کل مشتمل بر یه جزء هم باشه، اما یه جزءش رو بگه نه اینا یه ترک کردی من مؤاخذت میکنم، این امکانش نیست. لذا ظاهرا سید از این راه رفتن جلو، گفتن دو تا قیام داریم، یکی هنگام قنوت، یکی هم قیامی که هنگام تکبیری است که میخواد بعدش رکوع بره. همونطور که خود این عمل مستحبه، قیامش هم مستحب میشه و نمیشه واجب بشه. ما یه نکته ای رو میگیم، اینم ببینید چیه. و اون اینه که گاهی ممکنه ما واجب شرطی بگیم. واجب شرطی واجبیست که مربوط به حکم وضعیست نه حکم تکلیفی، و بحث عوض میشه. مثل این که مثلا میگن نماز مستحبی وضوش واجبه، فوری ایراد گرفته میشه که اصل نماز مستحبه وقت وضوش واجبه. میگم منظور از این وجوب وجوب شرطی است، و وجوب شرطی میره تو حکم وضعی، یعنی این اراد تا صحت صلاتک فعلیک بالوضو، و لاگه وضو نگرفتی نمازت باطله. نمیگیم کار حرام مرتکب شدی که حکم تکلیفی باشه، حکم وضعیه، از صحت و بطلان در مدار وضوعه. لذا این قیام در حال قنوت یا هنگام تکبیر برای رکوع رو میشه ما یه تفسیری اینجا اضافه کنیم به کلام صاحب عربه، بگیم فرمایشتون درسته، یعنی اصل این قیام واجب نیست، مستحب است از نظر حکم تکلیفی، اما ممکن است از نظر حکم وضعی بشه واجب. البته به شکل احتمال میگیم، نمیخوام بگم الان این طور است، میگیم ممکن است شارع یک عمل مستحبی رو اصلش رو میگه میتونی ترک بکنی کل عملا، اما میگه اگه خواستی بیاری شرطش اینه. اصل مثلا همین قنوت رو رو به قبله بودن چیه؟ همین قنوت. مگه مستحب نیست قنوت؟ بله، اما جز این قنوت یعنی تو ذهنش رو به قبله بودنه. خب رو به قبله بودن شرطه، شرطه بایدیست، باید رعایت بکنه. ما تو چه بایدی؟ این باید شرطه میگیم وجوب وضعی، که بهش میگیم وجوب شرطی، گاهی بهش تو فقه اصطلاحاتی هست، اینا رو هم تو باش آشنا باشید که یا یه بزرگی میگه واجب شرطی، بدونید منظور چیه. میخواد بگه اگر اراده داری قنوت صحیح انجام بدی این میشه شرط، باید قنوتو مثلا در حال قیام به، باید قنوتو رو به قبله، باید قنوتو با وضو، باید قنوتو نمیدونم چطوری انجام بدی، این احتمالش هست. لذا وقتی احتمالش وجود داره ما دنبال دلیل باید بگردیم که آیا قیام هنگام قنوت مثل رو به قبله بودن هنگام قنوته؟ رو به قبله بودن شرطه، اونا دیگه دقیقا میدونیم بایده، نمیتونه روش از قبله برگردونه. یعنی اگه روش برگردونه قنوت بگیره خب قطعا قنوتش باطل، باعث بطلان نماز شن میشه. یا اینکه مثلا بگیم این قنوت ایستادنش همچین لزومی نداره، حالا نشستم میخون طوری نبود، قنوتش درست بود. و مثل فرض کنید گرفتن دست بالا تو هنگام قنوت، و دست رو بالا بگیره، اما این بایدش باید شرطی نیست بلکه به شکل استحبابه. این وقتی این طور شد بنابراین سید نمیتونن بدون دلیل حتی بگن قیام هنگام قنوت مستحبه. ما تو قنوت اجزایی داریم که واجب رعایتش، من تو واجبش واجب شرطی است. و اگرم به نماز ضربه بزنید که مسلم مشکل دیگه پیدا میکنه. حالا یه مقدار حرف داره این بحثا، یه مقدار هرچی معطلش بشیم نکات دیگه به ذهن میرسه، لذا ردشیم گاهی اولاست اما گاهی هم نه، میبینیم یه نکاتی توشه. وجوبه چی؟
وجوبه
غیری خب دیگه ضربه میزنید به او، ضربه میزنید میشه وجوبه غیری. ما خود قنوت رو میخوایم بگیم بدون اینکه مقدمه برای صلات. بله فعلا تو ضمن صلاته، اما همون تو ضمن صلات دست اگه بالا نیارد و قنوت رو بگیره قنوتش درست. نه به قنوتش، یعنی دست بالا یه بار دست بالا نیارد، یه بارم روشو رو به قبله نگه نداره. ببینید اینا با هم فرق میکنه، حدشان تو قنوته. بقیه نمازش رو به چیز باشه، رو به قبله باشه، تو قنوت روشو این بر کنه. میگیم قنوت باطل شد اما زد زد به نماز، نمازش هم باطل کرد. اما دست بالا نیارد نمیگیم قنوت باطل شد و نماز باطل شد، نمیگیم یه دونه مطلوب ثانی بود تو قنوت، مطلوب اول اصل قنوت بود، مطلوب دوم دستش هم بیارد بالا، باز مطلوبایی دیگه هم داره تو قنوت، مثلا دست و کف دست و رو به صورتش نگه دارد بالا نبرد، که از رضای واتش خوندیم قبلا از گفتن دست بالا نبر از صورتت، که بعضیا دیدی دست رو میبرن بالا حضرت نهی میکنن میگن بالا نبر بلکه مقابل صورتت نگه دار و کفش رو به آسمان نگه دار، چون بعضی هم یه وری میگیرن رو به صورتش، این کارم نه، کف دست رو به آسمان نگه دار اما مقابل صورت هم باشه که راحت ببینی کف دستتو. که امروز حالا انعکاس نور رو بعضی محققین دارن اینا رو کشف میکنن، خیلی چیزای جالبی داره در میاد که نورهای ما نکس میشه به انسان. در حال خب هم نداریم بحث میکنیم، سید میگن چون قنوت مستحب است، حتی این چونش رو استلزام کلامشون داریم میگیم نه اینکه تو عبارتشون باشه. اصل قنوتی که مستحب میدونن و قیامش رو هم میگن مستحب است. یا اون تکبیر که میگه دو میره رکوع، خود تکبیر مستحب، پس میگن قیامش هم مستحبه. و ما ایرادی که داشتیم گفتیم ممکنه یه وقت واجب شرطی باشه، به این معنی که شرط صحت قنوت یا شرط صحت این تکبیر قیام باشه. نه دلیل نداریم، اما میگم سید بی دلیل چرا یه حرف زده؟ من حرفم اینه، ایشون دلیل رو همین گرفتن، میگن چون عمل مستحب کلش نمیشه جزءش اقوای از کل باشه. ایراد ما اینه که چرا میشه؟ ما داریم چیزایی که کلش مستحبه، مثل نوافل شب همش مستحبه. اما حالا که مستحبه من بگم بی وضو وایمسن میخونه یا پشت به قبله نماز میخونه، اون نمیشه. یا با لباس نجس میخونه. چی؟
نماز شب استدبارش
وجوب نداره. چرا دیگه؟ وجوب شرطیه. پشت به قبله گفتم، مثال دارم میزنم. شما پشت به قبله تا نماز شب خوندی؟ تو حال حرکت دلیل جداست. این که من میگم جواب منو بده. تو خونه وایسی پشت به قبله، الله اکبر بگید و برید به رکوع و سجود. اصلا بدعت و حرامه. اون که داریم اینه که اجازه دادن تو حال حرکت این شرطیت قبله رو گرفتن، از گفتن لازم نیست. اما وقتی وایسادید به جای رو به قبله کج وایسید، خوش به قبله نمیشه.
وجوب
چی؟ حکم وضعی؟ بله دیگه. من تو گفتم دلیل میخوام. آقا میگن به من دلیلش چیه؟ میگم من که نگفتم دلیل دارم، من فقط دارم ایراد میگیرم که سید بدون دلیل همینطور یه حالتیست، مثل این که دلیل این مدعاست یا چی حالتی شده عبارتشان. بحثم چون بحث مهمه حکم شرعی نیست، آقایون تسامح کردند و تو تقلاتش اصلا این بحث رو رها کردند، هم رفتن جلو. اینا دلیل میخواد. من الان مثال زدم دیگه، گفتم پشت به قبله بخواد نماز بخون که شرط کمال که نیست که. این دلیل بر اینه که قبله شرط صحته. من نمیتونه پشت به قبله نماز بخونه یا بی وضو نماز بخونه. حالا بی وضو رو بگید که آقا دیگه ایراد نگیره. کسی بی وضو وایسه نماز شب بخونه میشه؟ بدون طهارت بگید نماز شب که مستحبه، همه چیش مستحبه، بعد بدنش هم نجس باشه هم تو وایسد بخونه، جنوبن باشه وایسد بخونه، نمیشه که. درسته نماز شب مستحبه، اما شرط صحت او ایناست. لذا اون وجوب تکلیفی نیست. وجوب تکلیفی معنیش اینه که ترک کردی چوبت میزنه، یعنی عقابه ول کنید ازش. وجوب شرطیه وضعی، یعنی صحت عمل، صحت عمل مشروط به این شرط. نتیجه میخوام بگیرم، من دارم هی قانون کلی رو نقضش میکنم، میگم نگید هر عملی مستحب است تمام اجزایش مستحبه. بعدم فوری یه همچین مثالی بزنن سید که قیام هنگام قنوت مستحب است، هیچ دلیلی هم نداره. خب ممکنه کسی بگه قیامش شرط وضعیست، یه احتمالش هست، نمیگم قطعی، میگم احتمالش هست، در همین حد دیگه میتونیم بپذیریم. خب بحثای بعدی ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و سلام علیکم.